أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. بعد اینکه فرمود اون بهشت، یعنی با اسم اشاره بعید که از عظمت و ارتقاء مکانت بهشت شکایت میکند، که تعبیر نفرمود الجنه بلکه فرمود تلک الجنه نورث من عبادنا من کان تقیا، اونگاه سخن فرشته ها را نقل کرد که به ما نتنزل و الا به امر ربک. این محضور ادبی قبلا بحث شد که چگونه کلام فرشته ها بر کلام خدا عطف شده است. اون تلک الجنه التي نورث من عبادنا کلام الله است، این به ما نتنزل الا به امر ربک کلام ملائکه است. پاسخش این است که درست است محکی کلام ملائکه است، ولی حکایت کلام الله است. این به ما نتنزل کلام خداست. از نظر ادبی کلام متکلم باید که به هم مرتبط باشد و منسجم باشد، یکی بر دیگری عطف میشه، خواهد مفرد بر مفرد، خواهد جمله بر جمله. این چنین نیست که دو تا گوینده باشند، گوینده یکی است، چون این به ما نتنزل آیه قرآن است و کلام خداست. اون محکی کلام فرشته هاست. خداوند دارد کلام اونها را نقل بکند و در معیار عطف ادبی وحدت متکلم معتبر است، نه وحدت محکی ها. خب بعد فرمود فما نتنزل الا به امر ربک. و از این نموره در قرآن کم نیست. اون موردی که فرمود اذا قضا امرا فانما یقول له کن فکون، ان الله ربی و ربکم، این ان الله ربی و ربکم با واو عاطفه عطف شده است بر سخن خدا. خدا فرمود به ما امرنا به اذا اراد الله امر شیئا انه له کن فیکون، این کلام خداست. بعد به ان الله ربی و ربکم که کلام مخلوق است، کلام مخلوق بر کلام خالق عطف نشده، هر دو کلام الله است. چون اون جمله دوم هم آیه قرآن است، کلام خداست. غرض آن است که در عطف وحدت متکلم معیار است. خب و ما نتنزل الا به امر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک. این معنا که از معانی بسیار بلند توحید افعالی است، امام رازی که اشعری است و تفکر جبری دارد یک، بعد از او قرطبی در جامعش که او هم به همچه تفکری دارد دو، و سایر مفسران اشعری مسلک، این رو هم بر جبر کردن. برای اینکه اگر همه شئون در اختیار اوست انسان مجبور است، در حالی که همه شئون در اختیار خداست و یکی از اون شئونی که در اختیار خداست اختیار انسان است، اختیار انسان در اختیار اوست و این حریت انسان را تحکیم میکند، نه اینه که فعل انسان در اختیار خدا باشد و اختیار انسان در اختیار خدا نباشد. اینا خیال میکنن فعل انسان در اختیار خداست انسان مجبور است، غافل از این که فعل انسان و جمیع مبادی تصوری و تصدیقی که یکی از اونها اختیار و اراده است، همه اینها در اختیار ذات اقدس اله است و ما مجبوریم که آزاد باشیم. یعنی انسان خلق مختارن، همونطوری که دو تا پنجتا مستحیل است، جبر هم مستحیل است. یعنی انسان بخواد یک کاری بکند بی اراده، این شدنی نیست. یه وقت دست انسان رو میگیرن از جای به جای دیگه میبرن. اینجا انسان مورد فعل است، نه مصدر فعل. اینو نمیگن جبر. همونطوری که لباس او رفته، کتاب او رفته، جامعه او رفته، عصای دست او رفته، بدن او هم رفته، او رو بردن. این فعل به این شخص اسناد داده نمی شود. این مورد فعل است، نه مصدر فعل. یه وقت است که به انسان بگن این کار رو بکن، اگر نکردی تهدیدش میکنن به فرون زرد. این کاملا اختیاری است. این شخص آدم عاقل است. ما همیشه همینطوری در برابر حوادث این کار انجام میدیم. این غذایی که افراد میخورن میگن اگر ما غذا نخوریم بالاخره میمیریم. آبی که مینوشن میگن اگر ننوشیم میمیریم. این حوادث بیرونی هر روز دارد ما را تهدید میکنند. یه انسان عاقل فکر میکند بگن من به حیاتم علاقمندم، با نوشیدن آب آتشمو برطرف میکنم و زنده میمونم، با خوردن غذا گرسنگی رو برطرف میکنم و زنده میمونم. ما همیشه در برابر حوادث این تصمیم رو میگیریم، مختاریم نخوریم به بمیریم، مختاریم بخوریم به زنده بمونیم. اگر کسی ما را تهدید کرده گفته اگر نخوری فرون آسیب رو به شما میرسونیم، ما کاملا مختاریم برای اینکه به اون آسیب نرسیم این کار را انجام میدیم. لذا فرق است. یه وقت دهن کسی رو باز میکنن، دهن صائم را، آب در دهنش میریزن، این کاملا روزی او صحیح است، برای اینکه او مورد شرب است نه مصدر شرب. او آب ننوشید، نوشوندن، لذا نه غذا دارد نه کفاره. یه وقت است میگن اگر آب ننوشی فرون ضرر را به تو میرسانی. این دست به لیوان آب میبرد، آب مینوشد، اینجا کاملا فعل اختیاری است، معصیت نکرده، کفاره نداره، برای روزه او باطل است، بلکه آب نوشید بالاخره. اونجا که انسان مورد فعل است با مصدر فعل کاملا فرق بکنه. جناب فخرازی قبل از او هم ممکن است همین متفکران اشعری هم داشتن البته، ولی خب مهمترین تفسیری که رو مسلک اشعری نوشته شده همین تفسیر جناب فخرازی است. بعدش هم جناب قرطبی در جامعه همین حرف زده که این آیه دلیل بر جبر است، برای اینکه اگر همه شؤون ما در اختیار خداست، یکی از اون شؤون فعل ماست، فعل ما مال خداست، پس ما مجبوریم. غافل از این که همه شؤون ما برای خداست، یکی از اون شؤون فعل است، قبل از او تصدیق است، قبل از او تصور است، قبل از او بررسی همه جانبه است و مانند آن. همه این امور به خدا منتهی می شود. ما با اختیار کار میکنیم و این فعل ارادی و اختیاری ما لله سبحانه و تعالی است. مرحوم آمیز محمود قومی که متخلص به رضوان است، این استاد ما مرحوم علامه شهرانی بود، این تو مدرسه صدر اصفهان تدریس میکرد، فضلای تهران اون روز خدمتشون درس میخوندن. اهل قم بود، حکیم بود، عارف بود و شاعر بود، ادیب بود. این بزرگوار کتابهای عمیق فلسفی و عرفانی هم تدریس میکرد، شاگردی مثل مرحوم علامه شهرانی رو تربیت کرده. ایشون می‌فرماد به اینکه مویی نجنبد از سر ما جز به اختیار، اون اختیار هم به کف اختیار دوست. اینطور نیست که ما کاری انجام بدیم این کار ما مستقیما به خدا ارتباط داشته باشه، اما اختیار ما به خدا مرتبط نباشه. ما اگر بخوایم یک کاری را بدون اراده انجام بدیم محال است. شما هر چی بخواید فکر بکنید، بشر یک کاری رو بخواد بخنده یا بخندونه، بالاخره اراده حاضر دارد، اراده طنز دارد. کار غیر اختیاری از انسان مستحیل است. مستحیل نه مستحیل، نه که قویه. اونجایی که دست انسان را میگیرن بیرون میبرن که او مورد فعل است نه مصدر فعل، که فاعل نیست، باید فاعل نشو جبرم درش نیست. این درست است، این برای بیان تناسب این آیه با آیه قبل است. آیات قبل درباره بهشت و ایراث بهشت به متقیان امثال ذالک است. و تناسب اون آیه با این آیه چیز، این همون شأن نزولی بود که قبلا بحث شد که برخی این رو مرتبط کردن با آیات سوره مبارکه کهف و همچنین آیات سوره مبارکه والضحا که والضحا ما ودعک ربک و ما غلا. وحی چند روزی تأخیر افتاد، فرشته ها عرض کردن به این که ما به امر الهی باید نازل بشویم، این و ما نتنزل الا به امر ربک نازل به اونه، اما له ما بین ایدینا و ما خلفنا و بین ذالک. این مسئله جبر را به گمان فخر رازی دلالت دارد و این توحید افعالی زن جبر، یعنی همه شؤون را او دارد اداره میکند. یک معدن، یک تکه خاک اگر بخواهد به معدن طلا یا نقره یا عقیق در یمن یا لعل بدخشان در افغان بشه، این به تدبیر الهی است. لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، این رو بالاخره مدبر اداره میکنه. این در بخش جمادات. تو بخش نباتات هر گیاهی بخواهد به ثمر برسه، خوشه بشه یا درخت و شاخه بشه، به تدبیر الهی است با حفظ مبادی. هر حیوانی بخواهد کاری انجام بده، زاد و ولدی داشته باشه، با حفظ مبادی، به تدبیر الهی است. هر انسانی کاری انجام میده، با حفظ مبادی، به تدبیر الهی است. شما این چهار نوع رو که بررسی میکنید، یعنی کار جماد، کار نبات، کار حیوان، کار انسان، همه این کارها به الله برمیگرده، اما به ما لها من المبادی، یکی از راه غریزه، یکی از راه طبیعت، یکی از راه میل، یکی از راه اراده. حیوان متحرک به میل است و نه به اراده. اراده لطافتی دارد، یه شعوری رو همراهی میکند، یه تصدیق او رو همراهی میکند، یه قداستی دارد که میل اون قداست ندارد. دیگران که خواستن حیوان رو معنا کنند میگن حساس و متحرک به اراده، اما در حکمت متعالیه آمدن بین میل و اراده فرق داشتن، گفتن حیوان متحرک به میل، انسان است که متحرک بالاراده. خب همه این کارها به ما لها من المبادی به الله برمیگرده، نه صرف کار بدون مبدا به الله برگرده، کار ارادی با اراده به الله برمیگرده. بنابراین اینا توحید افعالی رو میرسانند، نه مسئله جبر را. نظیر به ما رمیت از رمیت لکن الله رما، له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک و ما کان ربک نسیا. نسیان ذات اقدس اله محال است، برای آنکه او علم محض است. علم با نسیان جمع نمی شود چون شهوده، علم با جهل جمع نمی شود. نه خدا جاهل نیست، خدا ناسی نیست، علم با نسیان جمع نمی شود. این همون حدیث معروفی که هشام خدمت امام صادق سلام الله علیه شرفیاب شد، مرحوم صدور اسلام الله علیه نقل کرد. یه وقتی همون حدیث در همین محفل خونده شد که وجود مبارک امام به هشام فرمود بین که هل تنعت و ربک، آیا ذات اقدس اله را وصف میکنی؟ عرض کرد بله. فرمود هاته، بگو ببینم خدا را چجوری معرفی میکنی. عرض کرد هو السم، هو العلیم الکذا، هو السمیع العلیم. خدا علیم است، خدا حی است، خدا سمیع است. فمود هذه صفتون یشتر بو فی المخلوقون، خب غیر خدا هم سمیع است، غیر خدا هم که علیم است، غیر خدا هم که حی است. هشام موند، عرض کرد که پس چجور خدا را وصف بکنم؟ فمود نگو علیم است، نگو حی است، فوه علم لا جهل فیه و نور لا ظلام فیه و حیات لا موت فیها. شما وقتی گفتی خدا علیم است، این مهم آن است که ذات اون ثبت له العلم، یا حی است ذات اون ثبت له الحیات. بعد از اینکه فهمیدی که حی و حیات در اون جا یکیست، مشتق و مبدا یکیست، ذات در مشتق مبدا ماخوذ نیست، رأساً حی همون حیات است، بعداً عیب ندارد بگید خدا حی است. ولی او حیات لا موت فیه، علم لا جهل فیه، نور لا ظلام. این بیانات امام صادق سلام الله علیه که حضرت به افراد عادی نمیگه، که به هشام میگه سالیان متمادی درسای خصوصی خدمت حضرت خونده. این روایت رو مرحوم صدور رضوان الله علیه تام کتاب شفیع توحیدشون نقل کردن. خب اگه طبق این روایت نورانی ذات اقدس اله علم است، علم بشه نسیان یعنی چی؟ فرضیست محال، نه مفروض محال باشه. علم نسیان نیست، علم جهل نیست، علم سهو نیست، علم خطا نیست، علم قضا و قضا نیست، علم است دیگر. خب به ما کان ربک نسیا، یعنی لیس العلم نسیانا. رب السماوات و الارض و ما بینهما فاعبده و استبر لعبادته. او نه تنها رب ما فرشته ها و امثال فرشته هاست، بلکه رب نظام کیهانی و نظام هستی است، رب آسمان ها و زمین و اون چه بین آسمان و زمین است. چون این چنین است، با فای تفری انسان باید رب خودش عبادت کند دیگر. فاعبده یک و استبر لعبادته. این استبار که باب افتعال است، از باب صبر به اون تای منقوط به تای مؤلف تبدیل شده است، شدت صبر را میرساند. و در این گونه از موارد گفته می شود واستبر علی عبادته، یعنی بر دشواری این کار تحمل کن، نه لعبادته. چون که در سوره مبارکه انبیا، سوره مبارکه طه، اونجا همین تعبیر آمده با واستبر لعبادته. آیه 132 سوره مبارکه طه این است: و امر اهلک بالصلاه واستبر علیها. این نظم طبیعی است، اما واستبر لها لعبادته نشان آن است که برای اینکه به عبادت خدا برسی هر فشار را تحمل بکن. یه وقت است میگوییم بر سختی عبادت تحمل بکن، یه وقتی میگوییم بر سختی امور دیگر برای حفظ عبادت خدا اونا را تحمل بکن. و صبر علی مشاق الامور لعبادته سبحانه و تعالی. پس اونجا یعنی سوره مبارکه طه که با علا استعمال شد، معنیش این است که بر سختی عبادت صبر کن. اینجا که با لام تعبیر شد، بر سختی امور دیگر تحمل بکن تا عبادت خدا را حفظ بکنی. واستبر لعبادته. خب یعنی واستبر علی الامور لعبادته. حالا این جمله هل تعلم له سمیا دو وجه دارد، که وجه دوم هم مثل وجه اول حق است، گرچه فخر رازی و هم فکرانشون وجه دوم اول رو ثواب دونستن. وجه اولی است که در جاهلیت کلمه الله را، کلمه الرحمن را، این دو کلمه را مخصوص الله می دونستن. اسمای دیگر را بر غیر خدا هم می کردن، ولی این دو کلمه را مخصوص الله می دونستن. قرآن کریم قول الله او عبد ادعو الله عبد الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، هر کدام بخواهید اسماء الحسنا را خود این هر کدام دارا هستند. برای اونها الله و الرحمن شناخته شده بود. لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولون الله. و همچنین در بخش از آیات از الرحمن سخن می آمده. اما اله، رب و مانند آن، این را بر آله دروغین خودشان اطلاق می کردن. فخر رازی و امثال او گفتن به این که هل تعلم له سمیا، یعنی الله و الرحمن مخصوص خداست، غیر خدا کسی به الله و الرحمن نامیده نمی شود. خداوند در این دو اسم سمی و هم نام ندارد. ویرم خیلی پسندیدن. وجه دومان است که هر اسمی از اسمای حسنا را شما به کار برید مخصوص خداست، دیگری مستاق اون اسم نیست. در اون بخشای دیگر فهمید که درست است که شما این اسنام و اوسان را ارباب گفتید، آلهه گفتید، اما این هیه لا اسما اون سمیتموها انتون و آبا و کما اندر الله و به ها من سلطان. این اسمایی که شما میگید مسما ندارد. یعنی کلمه ربی که شما به کار میبرید در ارباب متفرقون، این یه دونه راه هست و دو تا با که میشه راب با مشدد، ولی زیرش خالیه. شما اگر به این چوبها یا به آسمونها یا به عیسی یا به قدیسین بشر دیگر قدیسین دیگر بشر یا به فرشته ها یا به سما اجرام سماوی میگید اله، این یه دونه الف است و یه دونه لام است و یه دونه ها، دیرش خالیه، چیزی نیست. این هیه الا اسماعون سم اسماعون، یعنی بدون مسما حسرش برای اینه. بنابراین خدا سمی ندارد. چه بگوید اله، تنها اله خداست. چه بگید رب، تنها رب خداست. چه بگید الله، چه بگید الرحمن، تنها الله و الرحمن خداست. هل تعلم له سمیا. حالا این بحثی که درباره فرشته هاست، این دعای نورانی امام سجاد که دعای سوم است بخونیم، تا در بسیار از مسائل ما در قرآن کریم و همچنین تو ادعیه، تو روایات و تاریخ با جریان فرشته ها روبرو هستیم. بحث های فرشته هم متاسفانه رواج ندارد که ما ببینیم که ملک چیست، جنس از تحت او انواع یا نوع از تحت او اصناف یا صنف از تحت او افراد چند قسمن، آیا فرشته میتواند گناه بکند یا نه، آیا جریان فطرس فرشته درست است یا نه، آیا جریان دعای روز سوم شعبان درست است یا نه، آیا با قرآن موافق است یا نه، این سوالاتی است که در ذهن همه ما هست. اما اگر روشن بشه که فرشته چندین قسم است، ما دلیل بر اسمت همه اینها نداریم. ملائکه العرض خب ممکنه معصیت بکنن، اون ملائکه لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون کسان دیگر، اونا که مسئولان وحیان کسان دیگر، اونا که مسئولان قبض ارواحان کسان دیگر، اونا که دربانان بهشتن کسان دیگر، اینایی که برف و باران رو میارن حسابشون جداست. حالا این دعای سوم رو ما میخونیم با سرعت، البته اونجا که احتیاج به توضیح مختصر داشته باشه توضیح میدیم. بله، این ملائکه که شهوت و اینها ندارن بخش از ملائکه‌ن، اونایی هستن که حاملان عرشن، حاملان وحیان، حاملان پیام‌های الهی‌ن، امثال ذلک. اما ملائکه که قطرات بارون رو میارن، برف رو میارن، تگرد رو میارن، ما چه دلیل داریم که اینها هم مثل اون ملائکه حاملان عرش باشن؟ حالا این دعای سوم صحیفه سجاده مراد فرمید. خب چون ما دلیل بر اثبات نمیخوایم، که از اون طرف اگر دلیل نداشتیم بر اینکه اینا معصوم بودن، اون روایات به ظاهرش عمل میشه. اگر یه سلسله روایتی نظیر بعض روایات درباره این فرشته های مأمور قیامت و مأمور بهشت و جهنم باشه که مثلا فرون فرشته معصیت کرده، میگیم این با ظاهر آیه موافق نیست، ما نمیتونیم قبول بکنیم، بلکه ظاهر قرآن این است که لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون. اما اگر یه فرشته مسئول آوردن قطرات باران و برف و تگرگ اینهاست و در بعضی از روایات هم مثلا آمده که فرون فرشته معصیت کرده، ما چه دلیلی داریم بگی این مخالف قرآن است؟ حالا این صحیفه کامله، اینم پربرکت است، ولی مثل تمام نهج البلاغه نیست. در نهج البلاغه خطبه های نورانی حضرت تقطیع شده، یعنی مرحوم سید رضی رضوان الله علیه کتاب حدیث ننوشته، کتاب ادب نوشته، لذا هم سندها را حذف کرده هم خطبه ها را تقطیع کرده. البته بعضی از بزرگان دیگه در طی این سالها عده زیادی تلاش و کوشش کردن که مسائل همه اونا مشغول، برای همه اینها تک تک اینها سند درست شده و ارتباط خطبه ها مشخص شده. یه خطبه را وجود بارکی هست دمید که مثلا بیان فرمود مرحوم سید رضیب، این خطبه را در چند جا تکه تکه کرده، نقل کرده. یک، بعضی از بخش های خیلی جنبه حساسیت و ادبی و فصاحت و بلاغت نداشت نقل نکرد. دو، همین جریان نامه مالک اشتر رضوان الله علیه، خب بخشنامه که همش لازم نیست با کلمات آهنگین و کلمات فصیح و بلیغ باشه، بخشنامه دستور عمل دیگه. اون بخشنامه دستور عمل است و کار رو بردی دارد و سبقه دستوری است، در تحف العقول و در جای دیگه است، خیلی بیشتر از اون نسی تو نهج البلاغه آمده. اون جمله های دستوری که فلون کار را بکن، کشاورزی اینجور، خراج اینجور، مالیات اینجور، ادامه اداره امور اونجور، اینا دیگه لازم نیست با فصاحت و بلاغت بیان بشه، که اینا رو سید رضی نقل نکرده، برای اینکه جنبه فصاحتی و بلاغتی ندارد. اینا تو تحف العقول است، تو کتابای دیگه. ولی در صحیفه کامله سجاده اینطور نیست. دعا را هر کسی که نقل کرد از وجود مبارک امام سجاد متن دعا آمده، منتها بعضی از دعاها نیامده. حضرت موقع قضا خوردن چی میفرمود، بعد از سفره که پهن میکردن چی میفرمود، سفره جمع میکردن چی میفرمود، در هنگام خروج از منزل چی میفرمود، هنگام ورود منزل چی میفرمود، اینها تو صحیفه سجادیه نیست، تو صحیفه کامله هست. ولی این دعاهایی که وجود مبارک حضرت دارد، کل این دعاها همونطوری که تو صحیفه آمده در صحیفه کامله هم آمده، دعا تقطیع نشده. بر تقدیر دعای سوم صحیفه این است: اللهم و حملت و عرشک الذین لا یفترون من تسبیحک ولا یسأمون من تقدیسک ولا یستحسرون من عبادتک ولا یؤثرون تقصیر علی التقصیر علی الجد فی امرک ولا یغفرون عن الوله الیک. خدایا بر اینها درود بفرست که اینها نه غفلتی دارن، نه سهوی دارن، نه نسیانی دارن، نه قصوری دارن، نه تقصیری دارن، دائما به یاد تو و ذکر تو و انتظار تو هم. این بخش اول. و اسرافیل صاحب و سور اشاخص الذی ینتظر من کل از و حلول الامر فینبه به نفته سرعا رهائن القبور. ما رو میگن رهائن قبور. این بیان نورانی هست امیر که در هنگام دفن سید فاطمه زهرا سلام الله علیها ما فرمود لقد استرجعت الودیع باخذت الرهینه، ماها رهائن القبوریم. این رهائن القبور تو دعاها کم نیست. ما در گروه قبریم، بدهکاریم بالاخره دیگر، چون بدهکاریم خود ما را میخوان دیگه مال و خونه رو که نمیخوان که. در مسائل اعتقادی و اخلاقی و عملی ما بدهکار خداییم و بدهکار نظام هستی. چون بدهکاریم خود ما رو گرو میبرن، نه اینکه مال گرو برن، اینکه ما گرهنی است که. لذا قبر رهینه و گروهای خودش میگیره، از ما به عنوان رهائن القبور یاد میکنن که گروها به صاحبش بر بیاد. خب منتظریم تا خابیده های رهائن قبور را بیدار کند. این دو. و میکائیل زلجاه اندکه و المکان رفیع من طاعتکه، که کیل و رزق و روزی ها به مأموریت میکائیل سلام الله علیه است. این سه. و جبریل الامین و علا وحی کلمتا و فی اهل السماوات المکین و لدک المقرب و اندک، او مسئول وحی است و عده زیادی از فرشته ها از او اطاعت میکنند. اونا که به عیدی سفر کرام بررین زیر مجموعه جبرئیل سلام الله علیه هم. و روح الذی هو علی ملائکت کر حجب و روح الذی هو من امرک، دو تا روح هست. اینا از این چهار فرشته جدایند و هر کدام مأموریت خاصی دارند. بر اینها فصل علیهم، اینها اون رهبران اساسی فرشته هستند. از این به بعد ملائکه دیگه مطرح است. و ارل ملائکت الذین من دونهم من سکان سماواتک و اهل الامانت علا رسالاتک و الذین لا تدخلهم سأمتون من دعوب ولا اعیاءون من لغوب ولا فطور ولا تشغلهم ان تسبیحک الشهوات. این سالب انتفاع موضوع است. ولا یقتعهم ان تعظیمی که سهو الغفلات الخشع الابصار، اونها به قدری از عظمت تو باخبرن که اصلا سر برند نمی کنن تو را نگاه کنن، همیشه سر بزیرن. فلا یرومون النظر الیک ان نواکس الازغان، همیشه چانه هاشون خم است. اونجایی که یخرون للازغان سجدا که اوصاف مردان الهیست، دست فرشته است. الذين قتالت رغبتهم في مالدك المستهترون بذكر آلائك والمتواضعون دون عظمتك وجلالك جلال كبريائك والذين يقولون اذا نذروا الى جهنم حذفروا على اهل معصيتك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. این روایت است. اما ما عرفناك حق معرفتك، گرچه در کلمات بزرگان اهل حکمت و معرفت هست، ولی هنوز سند روایی برای او پیدا نشده. مرحوم مجلسی که دو بهار نقل میکند، مواظب باشید برخی ها زحمت تلا تلاش کردن گفتن که برخی ملسی رو در فرون جلد بهار آورده. اگر خواستی تحقیق کنید که این بهار است، بهار یعنی بهار، اونجا که شماره داره 1، 2، 3 اونجا دی بهاره. اما اونجا که البیان دارد، فرمایش خود مرحوم ملسی است یا فرمایش بزرگان دیگه است، اون دیگه بهار نیست، اون حدیث نیست، اون سخن دیگرانه. در بهار مرحوم ملسی این ما عرفنا که حق معرفتک هست، اما بهار نیست، یعنی شماره ندارد، حدیث نیست. اونجا که البیان دارد، روایت رو تشریح میکند، یعنی یا فرمایشات خودشونه یا فرمایشات بزرگان دیگه است، در اون بخش ما عرفنا که حق معرفتک آمده. خب فرشته ها عرض میکنن ما عبدنا که حق عبادتک، فصل علیهم و علی الروحانیون علی الروحانیین من ملائکتک و اهل زلفت عندک و هم مال الغیب الی رسولک و المؤتمنین علی وحیک، اینها بر همه اینها درود بفرست. و قبائل الملائکه الذین اقتصدتهم لنفسک و اغنیتهم عن الطعام و شراب به تغریسک. این در خطبه اول نهج البلاغه هست. بالاخره اینها غذا میخوان، اما غذاشون سبوح قدوسه، با سبوح قدوس تقدیس میکنن، آب و نوشیدنی و خوراکی لازم ندارن. و اسکنتهم بطون اطباق سماواتک و الذین علی ارجائها اذا نزل الامر به تمام وعدک، اینها بر همه اینها درود بفرست. بعد میرسد به اینجا، به خزان المطره و زواجر صحابه و الذی به صوت زجرهی یسمعو زجل الرعوف و اذا سبحت بهی حفیفت و صحاب التمعت سوائق البرو و مشیع سلج و البرد، اونای که برد را، تگرگ را، یخ را تشییع میکنن به همراه برق و قطره های باران و همراه قطره های این تگرگ و برق پایین میان. خب ما چه دلیل داریم بر اسمت اینها؟ و مشیع سلج و البرد و الهابتین مع قطر المطر اذا نزله و القوام علی خزان الریح و الموکلین بالجبال کلا تزور، اون که نگهبانان کوهن که کوه متلاشی نشه، اونای که آورنده های قطرات بارانن، اونای که تمام قطرات باران رو میدونن، اونای که میدونن این باران کجا باید بباره کجا نباره. و شما دستور میدی که فرمان بنده نسوق الماء الى الارض الجرود، این خیلی دعای باران یا نماز استسقا که اثر داره، اینا میفهمن که کجا رو ببرن کجا نبرن دیگه. این همه ملائکه تو عالم هست. فالذین عرفتهم مساقیل المیاه و کیل ما تحویه لوائج الامطار و عوارجها، اینا که میدونن چند مسقال باران در عالم باریده، اینا رو یادشون دادی، بر همه اینها درود. و رسولک من الملائکه الی اهل الارض به مفروح ما ینظر من البلائه به محبوب الرخا و سفرت الکرام البرره و الحفظت الکرام الکاتبین. بعد میرسد به ملک الموت و اعوانهی و منکر و نکیر که اینها مربوط به قبره، و رومان فتاین القبور و طائفین بالبیت المعمور و مالک دوزخ و الخزنه و رزوان مسئول بهشت و صدنت الجنان، صدنه یعنی خدمه، و الذین لا یعصون الله ما امرهم، این گروه، و یفعلون ما یؤمرون، و الذین یقولون سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، و الزبانیه الذین اذا قیل لهم خشوعوا فقلوه ثم الجحیم صلوه ابتدروه سراعا ولم ينذروه و من اوهمنا ذکره. این بزرگان از ملائکه و اونهایی که ما یا اسمشون نبردیم، بر همه اینها درود. خب ولم نعلم مکانه منکه و به ای امر وکلته و سکان الهوائه و الارضه و المائه و من منهم علالخلقه فسل علیهم یوم یعتی کل نفس معها سائق و شهید و سل علیهم سلاتن تزیدهم کرامتن علا کرامتهم و تهارتن علا تهارتهم اللهم و ازا سلیت علا ملائکتک و رسولک و بلغتهم سلاتنا علیهم فسل علینا بما فتحت لنا من حسن القول فیهم. این مجموعه دعای سبومه. خب این همه ملائکه تو عالم هست، با دلیلی بر اسمت این ملائکه در عرض نداریم. بیان لطیف هم سرد متعلینه. و اطلاع اگه یه ملائکه، یه فرشته، یک ملکی برابر مثلا دعای روز سوم شعبان مثلا گناه کرده، حالا البته باز سند صحیح باشه اون مطلب دیگه است. اگر سند صحیح بود، روایت را تام بود، ما دلیلی نداریم بر ردیم بگیم این مخالف قرآنه، چون این که ناجبه اون ملائکه حاملان عرش و حاملان وحی و زیر مجموعه اون چهار فرشته نیست. والحمدلله رب العالمین.